بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمم، لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، خدای با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. سلام به شما مردم عزیز، هموطنای خوب من، ایرانیان، فارس زبانان و همراهان محترم شبکه جهانی ولایت. انشالله که شبتون بخیر باشه، حال احوالتون خوب و هر کجا که هستید براتون لحظاتی پر از آرامش آرزو میکنم. با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمتون هستیم و این هفته هم خداوند توفیق داد، حیات داد، خدای شکرت که توفیق دادی امشب هم باشیم و یه چند تا مطلب راجع به مهدویت، راجع به آخر الزمان یاد بگیریم و به داشته ها و اندوخته های خودمون اضافه بکنیم. توصیه میکنم برنامه امشب رو از دست ندید، چون میخوایم به شبهات مهدویت و آخر الزمان بپردازیم. امیدوارم که مثل همیشه ما رو همراهی کنید، پیامک بفرستید، زنگ بزنید. کلن بحث مهدویت، بحث آمدن یک منجی برای بشر و اصلاح دنیایی که پر از ظلم شده و پر از فساد شده، موضوعی است که همیشه جذاب بوده. بشر همیشه در انتظار آمدن آن منجی بوده است. تا زمانی که پیغمبران بودند منتظر آمدن پیامبر و از حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله به این ور، ائمه علیهم السلام نوید آمدن یک منجی میدهند. منجی نه برای یک شهر، نه برای یک قوم خاص، نه برای یک روستا و یا منطقه، منجی برای این کره خاکی و آبی. پس آمدنش اینقدر مهم هست، اینقدر اهمیت داره که باید راجبش نکته یاد بگیرید. خود شمایی که الان دارید ما رو میبینید، شاید تا الان یک کتاب هم راجب مهدویت که نه، چند سطر هم مطالعه نکرده باشیم، این برنامه رو پس از دست ندید. همونطور که دارید نوشیدنیتون رو میل میکنید، دارید غذاتون رو میل میکنید و میوهی میخورید، با ما هم همراه باشید. این برنامه رو به صورت زنده دارید مشاهده میکنید. به اونایی هم که تکرار برنامه رو میبینن عرض سلام دارم و مخلص همشونم هستیم. خب کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز، استادی که سالها عمر شریف خودشون رو صرف کردن در راه تخصص در مسئله مهدویت، بویژه در پاسخ به شبهات مهدویت و معرف حضور که هستند. استاد شب بخیر، عرض سلام و ادب دارم، خوشحالم که باز هم با هم دیالوگ و گفتگو دارید.
سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله در این شب جمعه هم بتونیم اوقات خوبی رو برای بینندگان بزرگوارمون داشته باشیم و همونطوری که اشاره کردید انشاءالله بر دانشهای مهدویمون انشاءالله اضافه بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. چند تا نکته عرض بکنم. یکی این که پیشاپیش ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که به اونایی که اسمشون معصومه است، حتی اونایی که اسمشون فاطمه هست، به صورت ویژه تبریک میگم. دنبال بهونه باشین دیگه، چه بهونه‌ای بهتر از ولادت خاندان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و جشن بگیریم، کنار هم باشیم، خوب باشیم، در شادی های اهل بیت شاد باشیم. نکته بعد این که برنامه گامی به سوی ظهور هیچ تعصب خاصی روی مطالبی که گفته می شود نداره. ما فقط مستنداتمون آن چیزی است که در کتب معتبر تاریخی و روایی ذکر شده. نکته سوم این که شما برادری که الان شاید دین شما یهودی باشد و کلیمی باشید، شمایی که مسیحی هستید دارید من رو مشاهده میکنید، شمایی که زرتشت هستید و شمایی که بودا یا هندو و یا شینتو و یا هر دین و مذهبی که دارید، بیایید با هم صحبت کنیم اینجا با اعتقادات شیعه را چه به مسئله آخرالزمان، این که دنیا چگونه به پایان میرسه، قبل از به پایان رسیدنش قرار هست یک مرحله‌ای و یک بازه‌ای از صلح و آرامش رو طی بکنه. اون اتفاقه به نظر شیعیان چطور هست و ما رو همراهی بکنید. راه‌های ارتباطی رو دوستان خوب من براتون زیرنویس می‌کنن، در تصاویر تلویزیونی خودتون می‌بینید و می‌تونید به ما پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید. بچه‌ها نمی‌دونم زیرنویس کردین؟ زیرنویس شده؟ آها، دستتون درد نکنه. به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، سوالات خودتون رو بپرسید. شبهات مهدویت، مهدی کیست، کجا ظهور میکند، علائم ظهور او چیست، افراد و شخصیت ها کیا هستند، قیام یمانی چیست، صوفیانی چه کسیه، دجال مرد، زن، اصلا آدم، جریان و یک عالمه سوال دیگه که میتونیم بپرسید و مطرح بکنید. خب استاد محمدی عزیز، من میخوام بحث امشبمون رو با یک سوال آغاز بکنم که فکر میکنم سوال خوبی برای گفتگو باشه، به ویژه بانوان محترمی که دارن برنامه ما رو مشاهده میکنن شاید باید مخاطب خاص ما باشن در این سوال. 313 یار و همراه حضرت مهدی، فرماندهان لشکر اون هسته اصلی هستن، چند تاشون خانومن؟ اصلا ما روایتی داریم که به بودن خانوم ها و زنان در اون هسته اصلی اطرافیان حضرت اشاره کرده باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. بله، همونطوری که به خوبی اشاره کردی که از بحثایی که در موضوع یاران امام زمان علیه السلام مطرح میشه، بحث بانوانی است که به یاری امام زمان علیه السلام میپردازند و در احادیث شیعه و سنی به این مسئله کمابیش پرداخته شده.
بله.
در رابطه با بحث بانوانی که به یاری امام زمان علیه السلام میپردازند، یکی از اون روایات که به این موضوع اشاره میکنه در کتاب تفسیر عیاشی آمده که خب از کتابهای بسیار قدیمی و تفسیری شیعه هست. در اونجا در جلد اول در صفحه 65 یک حدیث مفصلی رو نقل میکنه از جناب مفضل از امام صادق علیه السلام که قسمتی از اون حدیث مفصل، یعنی دو سه صفحه‌ای، این قسمته
بله.
که امام صادق علیه السلام بیان میکنند که و یجی او والله سلاست و بزعت اشر رجلن، به خدا سوگند 310 خورده یاران خواهند آمد که حضرت رو کمک خواهند کرد. بعد اونجا داره که فیهم 50 امرأه، که میان این 310 و اندی یاری که امام زمان داره، میان اونها 50 بانو وجود داره. یجتمعون به مکه علا غیر میادن، اینها در مکه جمع میشن، در کنار مسجد الحرام جمع میشن بدون وعده قبلی.
بله.
که بعضا بینندگان بزرگوار هم سوال میکنن که آیا این 313 نفر خودشون هم میدونن یاران حضرتن و تو جریانن؟ از چنین روایت هایی میشه استفاده کرد که نه، اینطور نیست و اینطور نبوده که قبلا یه هماهنگی بکنن و بهشون اطلاع بدن اونا کم کم پاشن بیان مکه. به همین خاطر میفرمایید که علا غیر میادن، بدون بله. هیچ وعده قبلی اینها در مکه جمع میشن.
این میاده استاد اشاره به اون نمیدونم هماهنگی کلی داره یا اینکه فردیشو که فرمودید به صورت کلی هم آیا نمیشه فرد بدون به هر حال من این روزها یه دیدار مهمی دارم اینجوری هم نیست اصلا؟
البته اون چی که از روایات برمیاد که حالا تو ادامهش هم خواهم خوند این طوریه که هماهنگی دیده نمیشه. البته ما تو بحث‌های دیگه اشاره کردیم که برخی ها میگن که ظهور با قیام فرق داره و اونهایی که میگن ظهور با قیام فرق داره، خب طبیعتاً اونها میگن که امام وقتی ظهور میکنه 4 ماه تا قیامش فرصت داره و تو این 4 ماه هماهنگی هایی میکنه. اگر کسی این رو بپذیره که ظهور با قیام فرق داره و امام اول ظهور میکنه و یه هماهنگی هایی میکنه تو مدت 4 ماه و بعد قیام میکنه رسما کنار کعبه در روز عاشورا، خب باید بگیم به قول شما، حالا به افراد هم نگفته باشند یا تک تک روزش رو معین نکرده باشند، خب طبیعتاً یه هماهنگی های کلی شده. البته عرض میکنم اثبات چنین چیزی سخته، چون اگه واقعاً فرد بداند که جزء 313 نفره، خب میدونه که روز عاشورا باید تو مکه باشه دیگه، یعنی دیگه وعدگاه طبق روایات خودش مشخصه، چون ما طبق روایات این رو داریم که امام زمان روز عاشورا 10 محرم و کنار کعبه قیام خواهد کرد.
بله.
خب طبیعتاً اگه کسی ببینه که امام زمان ظهور کرده، یعنی صوفیانی آمده علائم حتمی رخ داده، خب اگه بدون جزء 313 نفره طبیعتاً وعده خود به خود صورت میگیره، یعنی میدونه که باید در 10 محرم در کنار کعبه باشه. ولی به هر حال تو این روایت ها داره که نه، هیچ وعده‌ای وجود نداره، یعنی هماهنگی قبلی صورت نگرفته. و در ادامه روایت هم داره که قزعا که قزع الخریف، اینها ابرهایی هستند همانند ابرهای پاییز، که میگن تشبیه کردن یاران امام زمان به ابرهای پاییزی هم به این خاطری که اگه کسی تو پاییز دقت کرده باشه، شما مثلا وقتی به آسمان نگاه میکنید احساس میکنید یه تک ابرهایی هست و هوا خوبه، یعنی قرار نیست بارندگی چیزی بشه. اما در یه فرصت خیلی کم میبینید که این تک ابرها به هم پیوستند و یک ابر یک پارچه ایجاد شد و بارندگی شد، یعنی هوا به شدت، یعنی به سرعت تغییر کرد. نزد این یاران امام زمان به ابر پاییزی تشبیه شدند که در حال قبل از ظهور اینا از هم پراکندند و هر کدوم توی یه بخش از دنیا هستن. و ممکنه کسی نگاه بکنه بگه نه، مثلا همونی که گفتیم هیچ هماهنگی وجود نداره، معلوم نیست اینا کی بتونن به هم برسن هماهنگ بشن، اما نه، فوری این هماهنگی و رسیدن به هم انجام میگیره و میشه این لشکر واحد که بعد ما هم فرمودن یتبع و بعضهم بعضا، که یکی پشت سر دیگری میان، یعنی با هم به صورت هماهنگ، یعنی به صورت ردیفی حاضر میشن، پی در پی میان. بعد امام اشاره کردن که وحیل آیت التي قال الله، و این همون آیه است که خداوند فرمود اینما تکونو یأت بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير، که شما هر کجا باشید خدا همه شما رو خواهد آورد و خدا بر همه کارها قادر است، قدرت داره، که اشاره به آیه 148 سوره بقره است. خب تو این قسمت از روایت تفسیر عیاشی به این نکته اشاره میکنه که 50 بانو در میان 313 نفر وجود دارن. چند تا نکته در رابطه با این روایت هست، من میخوام اونها رو خدمت شما و بینندگان بزرگوار عرض بکنم. نکته اول اینه که خب اونهایی که با کتاب تفسیر عیاشی سر و کار دارن میدونن که این کتاب سند روایات رو نیاورده، یعنی فقط همون میگه مفضل از امام صادق نقل کرده، یعنی نویسنده نمیگه من این حدیث مفضل رو چگونه به دست آوردم، کی برای من نقل کرده، سندها کلا قطعه و بنابراین کل احادیث تفسیر عیاشی مرسلن، یعنی بدون سندن. این یه نکته است. پس این حدیثی که الان ما خوندیم سند نداره، یعنی اینکه چگونه مرحوم عیاشی این رو نقل کرده خب تو کتاب نیومده. نکته بعدی اینه که همین روایت، یعنی همین روایت مفصل 2-3 صفحه‌ای در کتاب غیبت نعمانی آمده و اونجا با حدود 4 سند نقل شده، یعنی مرحوم نعمانی این روایت رو با 4 تا سند بیان میکنه، یعنی من از فلانی و فلانی و فلانی از 4 طریق این حدیث به دست من رسیده. در اونجا که مرحوم نعمانی این روایت رو نقل میکنه و با سندهای متعدد نقل میکنه، متاسفانه این جمله وجود نداره.
بله،
یعنی اونجا داره که 310 و اندیار امام زمان کنار مکه جمع میشن بدون وعده قبلی. دیگه این واژه فیهم 50 امرأه، میان اونها 50 بانو وجود داره، این جمله در اون حدیث غیبت نعمانی نیامده. خب طبیعتا این مسئله رو خیلی مشکوک میکنه. یعنی ما یه حدیثه بدون سند داریم که میگه میان 313 نفر 50 بانو وجود داره، و همون روایت با سند در کتاب معتبر دیگه نقل شده و این 50 بانو در میان اون جمله وجود نداره. این یه نکته است که خب به هر حال وضعیت این حدیث رو دچار ضعف میکنه. یعنی ما نمیتونیم واقعا بگیم که در روایات ما آمده که 50 بانو میان 313 نفر هستن، چون در روایت مسند و با سندش این جمله نیامد.
بله.
حالا اگر از این قطع نظر بکنیم و بگیم انشاءالله حالا نقلی که تفسیر عیاشی داره انشاءالله همون درسته و 50 بانو در میان اینها وجود داره، نکته بعدی در معنای خود حدیث هست که فیهم 50 امرأه چه معنایی داره؟ در میان اونها 50 بانو وجود داره. فیهم 50 امرأه، چون فیهم آمده یعنی در میان آنها 50 بانو وجود داره. خب فیهم گفتن که دو جور میتونه معنا بشه، هم فیهم میتونه به معنای منهم باشه، یعنی از آنها 50 بانو هستن، یعنی 313 نفر میان، از اون 313 نفر 50 تاشون بانو هن، یعنی در میانشون 50 بانو وجود داره، یعنی 50 تاشون زن هستن.
بله.
یه معنای دیگه فیهم گفتن به معنای معهمه، یعنی 313 یار میان که همراهشون 50 بانو وجود داره. پس اگه اینجوری باشه، یعنی فیهم به معنای معهم باشه، دیگه این 50 بانو جزء 313 نفر نخواهند بود، کنار 313 نفر خواهند بود، که خب بیشتر به این معنای دوم میشه اعتماد کرد، به خاطر اینکه
بله.
تو روایات یاران 313 نفر ما تو روایات دیگه داریم که اینها اصحاب الالویان، یعنی صاحب لوان، صاحب پرچمن، یعنی قرار این 313 نفر پرچمداران امام زمان باشن. پرچم به معنای سرلشکر بودن، و خب طبیعتاً پرچم رو در سپاه همیشه میدن دست کسی که تنومند، قدرتمند، و خب همه بینندگان بزرگوار ما میدونن که مثلا در جریان حادثه کربلا پرچمدار امام حسین علیه السلام حضرت قمر بنی هاشم بود که خب ارشد پهلوانان صحنه بود، که خب پرچمدار امام هم بود. بنابراین خیلی بعیده که ما بگیم حضرت سپاهی خواهد داشت که پرچم رو به دست یک بانو بده، یعنی یه زنی بانویی بخواد پرچم به دست بگیره، بیرق لشکر رو به دست بگیره، بعید به نظر میاد.
یعنی در عرصه نظامی بخواد اون خانم کار بکنه، فعالیت بکنه.
بله دیگه، چون میگه اصحاب الالویه و حکام الارض. خب قسم دوم که حکام الارض مال دوران ثباته، یعنی بعد از فتح و حکومت، حالا اون رو میشه پذیرفت که مثلا به بانوی امام زمان علیه السلام حاکمیت و مسئولیت یه بخشی رو بدن، هرچند ما تو سیره پیامبر و امیرالمومنین که به حکومت رسیدن چنین چیزی نداشتیم، ولی حالا ممکنه بگن اوضاع عوض میشه و چنین چیزی ممکن میشه. ولی به هر حال این که پرچم رو در جنگ بشه به دسته بانوی داد، خب طبیعتاً یه تنومندی میخواد که از عهده بانوان معمولاً خارجه.
بله.
به هر حال بنابراین ما میتونیم بگیم اگه ما از ضعفی که تو این روایت هست چشم بپوشیم و قبول کنیم که میان 313 نفر 50 بانو وجود داره، عرض کردم یک معناش این میشه که از اون 313 نفر 50 تاشون بانو هستند، یه معناش این میشه که نه، در میان یعنی همراه اون 313 نفر 50 بانو وجود داره، که البته باز هم به قدر و منزلت بانوان چیزی رو کم نمی کنه. به هر حال زنانی هستن که همراه اون 313 نفرم باشن، به هر حال به همراه اونها در همون ساعت اولیه کنار کعبه هستن و جزء کسانی هستن که مستقیمن با امام زمان بیعت می کنن در ساعت اولیه. به هر حال نشون میده بانوان بسیار شاخصی هستن، حالا چه جزء 13 نفر باشن چه همراه 313 نفر باشن، به هر حال جزء انسان‌های بسیار شاخصند که در دقایق اولیه کنار کعبه هستند. بنابراین این حدیثی که تو منابع شیعه آمده، یه روایتی هم هست که در منابع اهل سنت آمده که در اون منبع دیگه سخنی از 313 نفر وجود نداره که آیا این بانوان جزء 313 نفر هستند یا نه. روایتی هست البته در کتاب‌های متأخر و متوسط اهل سنت، یعنی در کتاب‌های معتبر و قدیمیشون نیامده، در کتاب فردوس الاخبار آمده که خب کنز الاموال هم از ایشون نقل میکنه، در اونجا از پیامبر نقل شده که ینزل عیسی ابن مریم علی ثلاث مئه رجل و اربع مئه امرأه اخیار من علی الارض، حضرت عیسی ابن مریم بر 800 مرد و 400 زن نازل خواهد شد، یعنی وقتی حضرت عیسی فرود میاد در میان 800 مرد و 400 بانو فرو خواهد آمد. و خب ما چون تو روایت دیگه داریم که حضرت عیسی در میان یاران امام زمان فرو خواهد آمد و کنار امام زمان خواهد ایستاد و به امام زمان اقتدا خواهد کرد، این نشون میده که این 800 مرد و 400 زن باید جز یاران امام زمان باشن و در کنار حضرت باشن که شاهد نزول حضرت عیسی هستند. و خب ادامه روایت هم همین رو میگه که اینها اخیار من علی الارضند، یعنی این 800 مرد و 400 زن برگزیدگان روی زمینن و صالح‌ترین کسانی هستند که از دنیا رفتن. بنابراین طبق این روایت اهل سنت هم میتونیم به نقش بانوان در میان یاران حضرت اشاره بکنیم که به هر حال بین یاران حضرت در زمان نزول حضرت عیسی که خب کمی از ظهور و قیام گذشته، میتونیم بگیم 400 بانو وجود داره که این هم باز حضور زنان رو میان یاران حضرت به اثبات میده.
خب خیلی ممنونم از آقای دکتر جعفری عزیز، شبتون بخیر باشه. شما دارید برنامه گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنید. توی این برنامه من بارها گفتم داستان چیه؟ داستان اینه که روایتی داریم، در این روایت میفرماین که هر کس که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. این روایت هم از پیامبر اکرم هست صلوات الله علیه و آله. خب ما میخواییم امام زمانمون رو بشناسیم تا خدای نکرده مرگ جاهلی نمیریم. کتاب خون که حالا خیلی همون نیستیم، و اما یک برنامه تلویزیونی رو فکر میخواییم فرصت داشته باشید که همراهی بکنید. الان تقریبا ساعت حلوش 10:28 دقیقه شب هست به وقت تهران. بریم به اتاق فرمان یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم سوالات شما رو میخوام بپرسم از آقا ناصر گلدون که پیامکش از یزد، میبود یزد رسیده، اشرفی از یزد هم برمون پیامک فرستادن و دوستان دیگری که حالا اسمشون رو ننوشتن. شب بخیر، اینجا گامی به سوی زهود.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور
مهدی یعنی دل ستان عاشقان دل بر شیرین بیان عاشقان مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا گشته بر عشقش دل مبتلا
مهدی یعنی لاله نرگس نشان می رود دل سوی او دامن کشان
مهدی یعنی گل رخی از سامرا مهدی یعنی دل بری از جنس نو یک تازه عرصه وقت ظهور یک تازه عرصه
خب شبتون بخیر باشه هموطنای خوب من در داخل و خارج از کشور هر کجا که هستید دارید صدا و تصویر ما رو میشنوید و میبینید برنامه زنده گامی به سوی ظهور رو میبینید راجع به آخر زمان مهدویت اتفاقهایی که با آمدن مهدی موعود و یا سوشیانت یا مسیح اسم او فعلا در این مرحله مهم نیست فردی میاد و دنیا رو اصلاح میکنه چه اتفاقهایی میفته و هزاران سوالی که میشه مطرح کرد کار ما در این برنامه دقیقا همینه خب تلفن داریم بریم صدای هموطن رو بشنویم که روی خط آمدن سرکار خانم محسنی از سیرجان سلام شب بخیر خوش آمدید خانم محسنی صدای من رو
بشنوید. سلام علیکم.
سلام شبتون بخیر خوش اومدید.
شب شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم و مجری محترم. یه سوال داشتم خدمت استاد توی آخرین توقیعی که امام زمان عجل الله داشتن به علی ابن محمد سموری تو این توقیع اینجوری اومده که سیعتی شیعتی میدعی المشاهده الا فمن ادعی المشاهده قبل خروج از سفیانی و صیحته فهو کاذب و مفتر یعنی اگه کسی ادعای مشاهده کرد بعد از این نامه که خدمت علی ابن محمد سموری داشتن کاذب و مفتر هستش بعد من این سوال سر کلاس مطرح شد دو سه تا جوابم داده شد اما جواباش خیلی قانع کننده نبود که اینکه الان کسانی که مشاهده رو میگن مثلا ما دیدیم یا حتی تو مفاتیح نوشته شده اینا جریانشون چجوریه یعنی ما اینا رو چجوری باید مثلا بیان
بله.
کنیم
بله خیلی
سوالم همین بود
خواهش میکنم خیلی ممنونم خانم محسنی با ما همراه باشید انشالله پاسخ خواهیم داد خب بچه ها بذارید این تلفن رو جواب بدیم سوال مهمی هم هست استاد توقیعی به جناب آقای سموری داده شده از سوی حضرت حجت گفتن که کسی که بگه من رو دیده داشت کذبه و او دروغگوست از این طرف ایشون هم خب راست میگن یک عالمه ما کتاب داریم اصلا دیدارهایی که با حضرت اتفاق افتاده و خاطراتی که ذکر کردن از اون لحظات چطور اینا با هم جمع میشن
بله خدمت خواهر بزرگوارمون عرض بکنم که حالا چون بحث کلاس و تدریس بود من این نکته رو بگم اگه بخواید به صورت مکتوب و مستند این بحث رو ببینید بنده یه مقاله‌ای دارم در رابطه با همین بحث یعنی توقیع علی ابن محمد سموری و بحث ملاقات و دیدار که در شماره 17 مجله مشرق موعود به چاپ رسیده اگر دسترسی به طبیعتا اینترنت و فضای مجازی داشته باشن در پایگاه های مجلات مثل همین پایگاه نورمکس که هست یا مثلا مگیران که مجلات رو روی سایت گذاشتن اگه به شماره 17 مجله مشرق موعود مراجعه بکنن یه مقاله علمی پژوهشی هستن در این رابطه هست که میتونید بخونید و دقیقا استدلال ها استنادات آدرس کتاب ها رو ببینید ولی اون مقداری که تو این برنامه تلویزیونی میشه خدمت بزرگواران عرض بکنم اینه که همونطوری که ایشون هم اشاره کردن چندین پاسخ داده شده به این توقی اولین نکته اینه که خب توقیع رو وقتی شما میخونید، نامه رو وقتی شما میخونید، میبینید که اول نامه اشاره به بحث سفارت، نیابت و بحث وکالت امام زمانه. یعنی نامه اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد سموری، عزم الله اجر اخوانک فیک فانک میتون ما بینک و بین ستت ایام. جناب علی ابن محمد سموری، شما ظرف 6 روز از دنیا میری، خداوند به برادرانت در رابطه با تو اجر بده. فجمع امرک، پس اموراتتو جمع کن. ولا توس الی احد یقوم مقامک بعدک، و بعد از خودت هم به کسی وصیت نکن که جانشین تو بشه، چون بینندگان بزرگوار میدونن که وکلا نفر بعد رو خودشون معرفی میکردن، برای اینکه مطمئن باشن که این فرد واقعا وکیل امام زمانه. همون وکیل قبل میگفت که بعد از من فلانیه. بنابراین در وکیل چهارم امام زمان فرمودن که ولا توس الی احد یقوم مقامک بعد وفاتک. خب بعد هم امام فرمودن که به خاطر اینکه غیبت نوع دوم یا غیبت کامل واقع شده، فلا ظهوره، و ظهوری هم نخواهد بود مگر بعد از اینکه قلبها قسی بشند، و بعد طول الامد، مدت طولانی خواهد گذشت تا اینکه ظهور اتفاق بیفته. و بعد فرمودن و سیعتی شیعتی من یدعی المشاهده، همون قسمتی که خواهرمون خوندن، که بعد امام فرمودن الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و سیه فهو کذاب مفتر. یعنی حضرت، خب الان تا اینجای نامه که ما خوندیم خدمت بینندگان و بزرگوارمون، بحث نفی نیابت و سفارته. یعنی امام گفتن که آقای سفیر، شما از دنیا میری و دیگه به کسی هم وصیت نکن، چون غیبت نوع دوم واقع شده و در غیبت نوع دوم طبیعتا من دیگه رابطه مستقیم ندارم.
بله استاد، این توقیع رو توی چه کتابی میتونم؟
توی کتاب کمال الدین شیخ صدوق اولین منبعش هست. بعد البته شیخ طوسی نقل کرده، اعلام الورا نقل کرده، بهار الانوار نقل کرده، ولی اصلی ترین کتابش کتاب کمال الدین شیخ صدوقه. خب توی اینجا امام پس بحث از بحث نیابته، به نایبش میگه که آقا شما دیگه نایب نیابتتون بعد از رحلتتون تمام میشه و به کسی دیگه نیابت ندهید، چون غیبت واقع شده. و بعد فرمودن البته میاد سراغ شیعیان من کسانی که ادعا میکنن مشاهده رو. بعد امام فرمودن آگاه باشید، الا آگاه باشید، من ادعا المشاهده، هر کس ادعای مشاهده بکنه قبل از خروج سفیانی و سیحه، قبل از این علائم حتمی، هم دروغ گفته و هم افترا زننده به منه. خب روشن‌ترین معنایی که علامه مجلسی در بهار داره، بعد محدث نوری در کتاب جنت المعوا و نجم الثاقبشون دارند، همینه که گفتم با توجه به سیاق نامه و با توجه به اینکه نامه خطاب به نایبه، بحث این مشاهده بحث دیدار نیابتیه، نه هر دیداری، چون اصلا بحث ملاقات مطرح نیست تو اینجا. خلاصش اینه که امام زمان میگه جناب علی ابن محمد سواری، ماموریت شما تمومه، به کسی ماموریت ندید، دیگه غیبت شروع شد، غیبت نوع دوم. بعد میگه البته یه عده میان ادعا میکنن. خب یه عده میان ادعا میکنن، چه ادعایی میکنن؟ حالا موضوع بحث نیابته. پس اگه درست گفته علاف من ادعا المشاهده، اما باید بدونیم که با توجه به اول نامه، صدر نامه، بحث روی دیدارهای نیابتیه. یعنی کسی ادعا بکنه که من امام زمان رو میبینم، یعنی من سفیرشم، نایبشم.
این رو استاد از صدر و زیر این توقیع میتونیم بفهمیم؟
بله دیگه. بله.
یعنی خانم محسنی، حالا برای دانشجوهاشون، شاگرداشون این پاسخ رو بدند که برداشت ما از ادعای مشاهده ادعای نیابت و سفارت باشه.
بله بله، یعنی این یکی از روشنترین و مشهورترین پاسخهاییست که علمای ما دادند. عرض کردم علامه مجلسی گفتند، بعد محدث نوری گفتند، و بعد هم علمای حاضر هم همین رو بیان کردند که با توجه به این کسان بحث نفی نیابته. خب طبیعتا دیدار هم دیدار نیابتیه، چون اصلا معنا نداره که وسط کار که ما داریم میگیم آقا دیگه نایب نداریم، کسی اومد ادعا کرد مثلا قبول نکنید بگن نه یه دفعه امام بحث ملاقات رو پیش کشیده، نه اصلا بحث از ملاقات نبوده. این یه نکته است که امام این رو بیان میکنن. پس یک پاسخ اینه که بگیم این ادعا منظور ادعای نیابتیه، کسی بگه من امامو میبینم یعنی سفیرشم، نایبشم، رابطشم، اگه نامه ای دارید میبرم میارم، حرف آقا رو میرسونم. اگه کسی این ادعا رو بکنه قبل از سفیانی و سیحه، یعنی پس معلوم میشه بعد از سفیانی و سیحه، یعنی گلام حتمی رخ داد، امام باز هم نایب خاص خواهد داشت که نامه ای برسونه. همون بحث قبلی که کردیم یه هماهنگی های فی الجمله ای، بله ممکنه بعد از علائم حتمی هم باشه، بنابراین امام فرمودن قبل از علائم حتمی کسی این حرفا رو بزنه نپذیر. باز پاسخ دیگه ای که داده شده اینه که گفتن باز با توجه به این بحث نیابت و اینها میتونه به معنای دیدار اختیاری باشه و دیدار منظم باشه، چون همون دیداری که نایب ها داشتن، یعنی کسی ادعا نکنه من نایب امام زمانم ولی بگه که من هر موقع بخوام خدمت آقا میرسم. ادعای مشاهده یعنی اینکه ما هر موقع بخوایم خدمت آقا میرسیم، یا بگه دیدار منظمی داریم، مثلا دوشنبه ها یک شنبه ها من خدمت آقا میرسم،
جلسه داریم
مثلا احسن. یعنی تضمینیه، یعنی من میدونم که یک شنبه آقا رو خواهم دید. گفتن نه این نوع ادعاها غلطه. خب اینم عرض کردم باز با همون سیاق نامه این رو میدانن و البته چندین پاسخ دادن و یه پاسخی هم که به نظر ما میاد قوی تره بحث اشاره به ظهوره، یعنی اصلا بحث ادعای مشاهده نه دیدار شخصی فردیه، بلکه داره میگه چون صدر روایت میگه که فقط وقعت الغیبت و ثانیه، مردم بدونید که غیبت واقع شد، فلا ظهور و ظهوری هم نخواهد بود. بعد میگه که وصیتی شیعتی من یه دل مشاهد، البته یه دمی هم میگن امام زمان ما دیدیم، یعنی دیدیم یعنی دیدیم ظهور کرده. این که من امام زمان دارم میگم آقا غیبت واقع شد و ظهور هم نخواهد بود، اما بدونید یه دمی هم داره میکنن میگن آقا ظهور شده، ما امام زمان رو دیدیم، دیدیم یعنی دیدیم ظهور کرده است، نه یه دیدار شخصی فردی. امام هم میفرماین آقا بدونید هر کس قبل از علائم حتمی ادعای ظهور کرد او دروغ گفته، به من افترا زده، بهتان زده، من قبل از سفیانی و سیحه ظهور نمی کنم. پس بنابراین پاسخ یک شبهه دیگه است. مثلا یک کسی بپرسه که خب الان ما پیچ تلویزیون رو وا کنیم ببینیم میگه امام زمان ظهور کرده، وظیفه ما چیه؟ یا اگه یک کسی اومد به ما گفت امام زمان ظهور کرده، من چی باید بگم؟ میگم طبق این توقیع امام زمان فرمودن قبل از سفیانی و سیحه، هر کس اومد گفت امام زمان ظهور کرده، شما راحت بگید که کذاب مفتر، تو دروغ میگی و به امام زمان داری افترا میزنی. پس اصلا بحث مشاهده در اینجا مشاهده ظهوریه، یعنی من آقا رو دیدم ظهور کرده. با توجه به اینها خلاصه صحبت اینه که هیچ یک از عالمان ما این مشاهده رو به معنای دیداری که ما الان میگیم یعنی مطلق دیدار نگرفتن و هر کسی به فراخور فهمش با توجه به قرائن یه طوری معنا کرده و طبیعتا پس تضادی بین این توقیع و دیدارهای نقل شده وجود نداره.
بله. خب اینم پاسخ به سرکار خانم محسنی بود. آیه جعفری، ناصر گلدون از میبود یزد گفتن که سلام بر شما دسته های گل، خود شما هم گلید، لطف دارید. گفتن آیا بدکار هم ممکن است حضرت حجت را ببیند؟
بله، البته یه سری ما از ملاقات هایی که داریم کسانی هستند که اهل گناه بودند و امام اونها رو دیدار میکنه و نهیشون میکنه از این گناهشون، یعنی بسته به اینه که فرد به اصطلاح استعداد هدایت شدن داشته باشه. اگه کسی استعداد هدایت شدن داشته باشه یعنی حرف امام در او اثر بگذاره، طبیعتا امام چون هادی اوست به دیدن او میره، او رو هدایت میکنه. اگر افرادی این چنین سعادتی داشته، این چنین استعدادی داشته باشند که دیدار ظاهری مایه هدایت اونها بشه و نه اینکه دیدار ظاهری مایه هدایتشون نشه بلکه اتمام حجتی بشه، وضعشون بدتر بشه، بگن آقا ما اومد شخصا گفت گوش ندادی، خب بدتر میشه وضعش دیگه. بنابراین چرا؟ البته در حالتهای عادی انسانهای صالح به دیدار امام زمان توفیق پیدا میکنن، ولی البته انسانهای ناجوری هم بودن که به خاطر اضطرارشون، یعنی توی مخمسه گیر کردن مشکلی بوده، البته شده که حضرت به کمکشون بیاد و یاریشون بکنه و خب طبیعتا مایه هدایتشون بشه.
بله. خب اشرفی از میبود هم گفته که پای برنامه گامی به سوی ظهور هستیم، خسته نباشید. خیلی ممنونم. از خانواده اشرفی هم تشکر میکنم، لطف دارن. حیدری از انگلیس هم گفتن که برای امام زمان وقت بذاریم، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی ممنونم از شما. استاد پرسیدن که شماره 913-822 گفته با سلام، میخواستم بدونم سرنوشت یهودیان در آخر الزمان چه میشود و برخورد حضرت حجت با این گروه چیه؟
خدمتتون عرض کنم که طبق روایات ما امام زمان علیه السلام وقتی قیام میکنند اسلام رو به همه عرضه میکنند، یعنی در وهله اول ظهور هیچ استثنایی وجود نداره. و ما یک بار هم خدمت بینندگان بزرگوار عرض کردیم که ما روایت صحیح السندی داریم که امام زمان علیه السلام دین رو حتی به ناسبی ها عرضه میکنه. ناسبی یعنی کسی که دشمنی با اهل بیت میکنه، نه اینکه اهل بیت رو به امامت قبول نداره، بلکه اصلا دشمن اهل بیت، به اونها ناسزا میگه، کینه شون رو به دل داره. خب طبیعتا حتی چنین کسانی رو بعد از ظهور اینطور نیست که امام زمان بگن خب تکلیف اینا که روشن دشمن ما بودن، ناسزا گفتن، خب اول که اینا باید کشته بشن. نه اینطوری نیست. امام که ظهور میکنند اسلام ناب رو، اسلام راستین رو به همه، حتی به سرسخت‌ترین دشمنانشون عرضه میکنند. خب طبیعتا این کسایی هستند که ولو ناسبیان، یعنی کینه اهل بیت رو دارن، دشمنی اهل بیت رو دارن، ناسزا میگن. خب اینها رو از سر ناآگاهی و بیخبری این کارو میکنن. خب طبیعتا وقتی کلام ناب امام رو میشنوند ایمان میارن. خب امام اونها رو جزء شیعیان به حساب میاره و در حکومت امام زمان زندگی میکنن. از اینها معلوم میشه که در مورد یهودی ها هم همینطوره. یهودی ها، مسیحی ها، به تعبیری که شما اول برنامه داشتید بودایی ها، بت پرست ها، همه ای که الان تو دنیا هستن، یعنی اینطور نیست که کسی خیال بکنه امام زمان که ظهور بکنه خب تکلیف اونایی که مثلا تو ژاپنن و چینن و اینایی که مثلا به هیچ چی معتقد نیستن، مثل کمونیستای مثلا چین یا بت پرستای ژاپن، خب اینا که دیگه معلومه دیگه، اینا اول باید کشته بشن. نه، اصلا اینطور نیست. در هر مذهب و آیینی، حتی بی مذهب باشن، امام زمان اول دین رو به همه عرضه خواهد کرد. خب طبیعتا در مورد یهود هم امام زمان علیه السلام دین رو عرضه میکنه و با توجه به قرائن فراوانی که وجود خواهد داشت اون زمان، مثل نازل شدن حضرت عیسی، مثل نشان دادن تورات و انجیل اصلی و بسیاری از این مسائل و امر خارق العاده هایی که در دوران ظهور اتفاق خواهد افتاد، کسانی که واقعا روح پاکی دارن این رو خواهند پذیرفت. بنابراین ما معتقدیم خیلی از یهودی ها اسلام میپذیرند، به شیعه روی میارند و جز یاران امام زمان میشن. مگر اونهایی که واقعا دیگه آمدانه جلوی حضرت بایستن، مثلا این صهیونیستا که خب اینا طبیعتا دیگه یهودی هم تلقی نمیشن و خود یهودی ها علیهشون راه پیمایی میکنن. خب اینا البته کسایی هن که آمدانه دارن علیه اسلام عمل میکنن. خب چنین افرادی البته طبیعتا حضرت باشون برخورد میکنه. ولی روایات ما این رو نشون میده، یعنی ما یه دست روایات داریم که میگه بعد از ظهور اهل کتاب، چه مسیحی چه یهودی، در ذمه اسلام خواهند بود یعنی همون مسیحی و یهودی میمونن و جزیه میدن و هستن. یه دز روایت میگن نه، اسلام همه جا رو فرا خواهد گرفت و هیچ غیر مسلمانی نخواهد بود. این دو دسته روایات رو اینطور جمع کردن که در اول ظهور مسیحی و یهودی خواهد بود و اینها در ذمه اسلام خواهند بود. کم کم امام تبلیغات میکنه، مسائل رو روشن میکنه و اونها بله. کم کم ایمان میارن تا به یه جایی میرسیم سالهای بعد که دیگه هیچ دین دیگه ای نمیمونه و همه شیعه میشن و مسلمان میشن.
بله. خب خیلی ممنونم، فرصت داریم امشب مثل اینکه تا پلوش 11 برنامه رو ادامه خواهیم داد و در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم. استاد، سوال راجع به شیطان پرسیدند که آیا این درست است که بعد از ظهور حضرت حجت شیطان توسط ایشون گردن زده میشه؟
خدمتتون عرض کنم، من اول یه توضیحی بدم. ببینید، ما باید یه فرقی بگذاریم بین شیطان و ابلیس. شیطان اسم جنسه، یعنی یه گروهی هست و ابلیس نام یه فردیه. همونطور که در قرآن آمده شیاطین الجن والانس، ما شیطان هم از انسانها داریم هم از جنیان داریم. شیطان اصولا به موجودی گفته میشه که وسوسه به شر میکنه، ترغیب به بدی میکنه. کسی بیاد انسان رو ترغیب بکنه به گناه، تشویق بکنه به فساد، این شیطانه. حالا چه انسان باشه، رفیق آدم باشه، دوستش، پدرش، مادرش، بچهش، فامیلش، کسی بیاد آدم رو ترغیب کنه به گناه، به خلاف، این شیطانه.
بله.
چه از جنیان باشه، به هر حال اجنه‌ای که بخوان وسوسه بکنن، اینا شیاطینن که تو قرآن طبیعتاً در مورد هر دوتاشون هم هست، یعنی هم جن هم انس، اینا شیطانن. پس شیطان یه اسم عمومیه. اونی که در زمان حضرت ولیعصر جلال تعالی فرجه الشریف به دست ایشون کشته خواهد شد ابلیسه، یعنی همون کسی که جن و همونی که حضرت آدم رو در بهشت وسوسه کرد و از بهشت اخراج شد. آه. اون فرد، یعنی اون شخص خاص که البته رئیس شیاطینه، شیطان بزرگه به تعبیر ما، اون رو البته میگیرن و طبق آیه قرآن که فرمود شیطان درخواست کرد از خدا که شما به من تا روز قیامت مهلت بده و خداوند فرمود که نه، من تو رو الى وقت یوم المعلوم وقت میدم، تا یه روز مشخصی من به تو فرصت میدم که تو بین مردم بگردی. در ذیل این یوم وقت معلوم آمده که منظور روز ظهور امام زمانه و وقتی امام زمان ظهور کنه دیگه زمان ابلیس به پایان میرسه و این شخص خاص که از جنیان گرفته میشه و در روایات ما داره که در حالی که به زانو افتاده در مسجد کوفه توسط امام زمان علیه السلام گردن خواهد زده خواهد شد.
بله، بسیار خوب. استاد، نمیدونم این اتفاق یه اتفاق فیزیکی خارجیه، اینکه شیطان حالا یا همون ابلیس که شما فرمودی یه فیزیکی داره میاد اونجا و گردن اون زده میشه، یا نماد از پایان دادن به افکار شیطانی است و اون خوبی
داره؟ نه، اتفاقا میخوام عرض بکنم که من این توضیح دادم که بینندگان بزرگوار بدونم بین شیطان و ابلیس پس فرق هست. بله. و در واقع در زمان امام زمان رأس شیاطین زده میشه، یعنی ابلیس که شیطان بزرگی کشته میشه. البته به نظر ما این یک بحث فیزیکی خارجی، یعنی شیطان چون جن ها موجودات خارجی هن، ولو چشم ما نمیبینه، خب چشم ما خیلی از موجودات رو نمیبینه، بنابراین یه موجود خارجیه، البته میارن و گردنش میزنن، یعنی شیطان رو میشه کشت، به هر حال چیز عجیبی نیست این مسئله، مثل انسانه، ولی خب بدنش رقیق‌تره، ما به چشم نمیبینیمش. مخواستم این رو عرض بکنم که خب ولو ابلیس رو میکشن اما شیاطین وجود دارن، چون بعضی ها همین سوال هم میپرسن، میگن خب اگه شیطان کشته بشه دیگه آدم خوب بودن که دیگه کاری نداره، پس در زمان ظهور کسی گناه نکنه خیلی شق و قمر نکرده، میگیم نه اینطور نیست، فقط ابلیس کشته میشه، و الا شیاطین الجن و الانس، هم شیطانهایی از انسانها هم شیطانهایی از جنها بازم هستن. یعنی در زمان ظهور هم ممکنه که برادر آدم، همسایه آدم، دوست آدم بیاد آدم رو وسوسه کنی که آقا بیا فلان گناه رو بکنیم. این وجود داره، خب شیطانه دیگه، داره شما رو وسوسه میکنه. پس بنابراین در دوران بعد از ظهور هم علاوه بر این که وسوسه های نفسانی، یعنی غرائز نفسانی، نفس اماره، شهوت و غضب هست، یه سری افرادی هم هستن که آدم رو وسوسه و هدایت به شر میکنن. پس بنابراین در دوران ظهور هم گناه مهیاست، یعنی هم انسان شهوت داره، هم غضب داره، نفس اماره داره، و هم کسایی هستن که آدمو تشویق میکنن، البته خب درصدشون خیلی پایین تره، ولی به هر حال وجود دارن و ممکنه که کسی باز تشویق به گناه بشه. فقط ابلیسه که کشته میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سید حسن از داراب فارس گفته که با عرض سلام لطفا درباره نفس زکیه توضیح بدید. استاد هلوهوش 3 دقیقه هم فرصت داریم.
من به صورت مختصر بگم که یکی از علائم حتمی که در مورد ظهور آمده قتل نفس زکیه است، یعنی گفته شده کشته شدن یک انسان بیگناه. نفس یعنی انسان، زکیه یعنی پاک، بیگناه یعنی بدون جرم. خب گفتن که یکی از نشانه‌های حتمی ظهور کشته شدن نفس زکیه است، که در روایات ما داره که 15 شب با ظهور فاصله داره، یعنی بعد از کشته شدن نفس زکیه 15 شب بعدش قیام صورت میگیره. یعنی میشه 25 ذی‌الحجه با این حسابی که گفتم، چون 15 شب 15 روز بعدش میشه 10 محرم و عاشورا و روز قیام. بنابراین نفس زکیه در 25 ذی‌الحجه کشته میشه. این که نفس زکیه کیه؟ بنا به روایاتی که ما داریم فرستاده امام زمانه، و امام یک نامه‌ای میفرسته، پیامی میفرسته به اهل مکه که توسط یه جوانی فرستاده میشه، که میگن از سادات حسنی باید باشه، از فرزندان نسل امام حسن مجتبی است. میاد این پیام امام زمان رو در کنار کعبه میخوانه که امام زمان داره میاد، آماده یاری او بشید. و متاسفانه مردم مکه اونقدر از این سخن ناراحت میشن، عصبانی میشن، برای اینکه شدت عصبانیت خودشون رو نشون بدن. تو روایات داری که این جوان رو میگیرن و در کنار کعبه و داخل مسجد الحرام سر از تنش جدا میکنن. یعنی چنین حرمت شکنی رو میکنن از شدت غضبشون و خشمشون، که میگن خب طبیعتا این چنین فاجعه بزرگی که یه نفر رو بگیرن و جرمی هم نداره، فقط یک نامه و پیام رو رسونده، این چنین بخوان داخل مسجد بکشن، خب این باعث میشه که بعد کمی امام زمان ظهور میکنه.
بله استاد، عرض بکنم که بعضی از کارشناسا و تحلیلگرای بحث مهدویت معتقدن که نزدیکی های ظهور امام زمان عربستان وضع چندان مناسبی از حیث حکومت مرکزی مقتدر نداره که بخواد سیطره‌ای پیدا بکنه. این درست هست؟
بله، البته ما یه روایاتی داریم که میگه در آستانه قیام، همون روایت صحیح السندی که شیخ طوسی نقل کرده، که امام صادق فرمودند هر کس مرگ عبدالله رو برای من ضمانت بکنه، من قائم رو برای او ضمانت میکنم. اونجا داره که وقتی عبدالله از دنیا بره، حکومت ها متزلزل میشه و پادشاهان مدام عوض میشن و هیچ کس نمیتونه یه سال و یه ماه حکومت بکنه، یعنی هی کم کم متزلزل میشه، تا به جایی میرسه که کم در از یه ماه حاکم عوض میشه. خب اینان که بعد راوی میپرسه که آیا این طول خواهد کشید، این وضع دگرگون و بی ثبات، که امام فرمودن نه انشاءالله خیلی طول نمیکشه، یعنی اوضاع که به هم بریزه دیگه خیلی طول نمیکشه. حضرت میاد، از این میشه استفاده کرد که اوضاع عربستان در آستانه ظهور و اوضاع سیاسی به هم ریخته خواهد بود. اما این به این معنا نیست که یعنی زورشون نرسه یه نفرم بگیرن تو مکه مثلا سرشو ببرن. نه، به هر حال حاکمیت دست مخالفینه، ولو حکومت متزلزل و هی داره عوض میشه، ولی خب طبیعتا این مقدار رو میتونن انجام بدن.
بعد خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم استاد، دستتون درد نکنه، خیلی لطف فرمودین.
تشکر میکنم من هم از شما و هم بینندگان بزرگواری که وقت گذاشتن و ما رو تحمل کردن و صحبت ها رو شنیدن.
خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از شما بیننده های عزیز و ارجمندی که ما رو همراهی فرمودید. انشالله زنده باشیم، هفته آینده جمعه شب باز در خدمتتون خواهیم بود. حامد از مازندران، دست درد نکنه آقا حامد، شما پیامک ارسال کردید، لطف کردید، همه اونایی که پیامک ارسال کردن خیلی ممنونم ازتون. سعی بکنیم که یک کوچولو تو بحث مهدویت مطالعه بکنیم. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.